الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد الله رسول وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، بحث ما در باب حجیت خبر واحد بود و در ادله و روایاتی را که داشتیم نقل می کردیم گفتیم مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه در اینجا خیلی مفصل وارد شده و مجموعه اون روایاتی را که آیت الله از آقای بروجردی می فرماید قریب به 170 روایت هست و بعد مرحوم شهید صدر تعبیر مثلا حدود 130 روایت داره، اینا را دستبندی کرده در 15 دسته که هیچ کسی در کتاب‌های اصولی این کار را نکرده. اگر خیلی هم در واقع مشکلی نکرده، اگر مثلا مرحوم شهید صدر چطور جرأت کرده در نجف این بحث‌ها را قشنگ علمی، الان شما نگاه کنید چند صفحه اینجا درباره روایت فقط کافی نقل می‌کنه. بعد می‌فرماید از بین این مجموعه روایاتی که بر حجیت خبر واحد دلالت داره، از همه بهتر روایت اصول کافی است. در جلد یک صفحه 330 ملاحظه بفرمایید: باب و تسمیت من رآه. این روایت دوستان عزیز صحیح السند و چون روایتی است که بر دلالت می‌کنه بر این که حضرت امام زمان علیه السلام متولد شد، روز اشاره کرد اهل سنت بیشترشون مدعی هستن که امام زمان هست، ما که نمیگیم نیست، ولی متولد نشده. علمای شیعه معتقدن که امام زمان علیه السلام متولد شده و ادل و دلیل همین روایتی است که در کتاب شریف کافی آمده. دومین کسی که این روایت رو نقل میکنه مرحوم شهید صدر میفرماید از کتاب مباحث الاصول میخونم، تقریرات آیت الله از مای شهید صدر رحمت الله علیه به وسیله آیت الله سید کاظم حسینی حائری. ما دو تا تقریر دیگه هم اینجا داریم، هم آقای حسن عبدالساطر را داریم اینجا که 13 مجلد جلد 10 آوردم و هم تقریرات مرحوم آیت الله آقای هاشمی رحمت الله علیهم جلد 4 آوردم و آدرسش هم قبلا دادیم. ببینید دوستان عزیز، مرحوم شهید صدر فرموده دومین راوی که این روایت رو نقل میکنه از احمد ابن اسحاق که عالم بزرگوار و نایب امام بود و امام را ملاقات کرده بود، محمد ابن عبدالله حمیری است، صاحب قرب الاسناد. ما الان یک کتابی داریم در کتابخانه ها حدیث به نام قرب الاسناد. قرب الاسناد یعنی روایاتی که سند کوتاه داره با دو واسطه و یا با یک واسطه، با سه واسطه به معصوم میرسه. لذا هر چه واسطه کمتر بشه در سلسله سند، بدانید که حتما احتمال خطا در او کمتره. میگه این را محمد ابن عبدالله حمیری نقل کرده و هو من الثقات الکبار الاجله، از ثقات بزرگ بزرگان است. میگم نجاشی درباره او تعبیر داره ثقتون جلیلون، مثلا وجه القمیین همشین، و مشهودون به وثاقتهی، شهادت داده شده به وثاقتش از قبل نجاشی و غیر نجاشی من اصحابنا. دون ایه غمزن، هیچ کسی طعنه‌ای درباره او نداره، او لمزن یا یک جا بدگویی کرده باشه، من قبل شخص من الغامزین و اللامزین و الذی کانت له مراسلات فراوانی بود با امام صاحب الزمان جلال الله تعالی فرجه، با امام زمان علیه السلام نامه می نوشت و خرج الیه توقیع فی ایام الغیبه. غیبه دوستان عزیز به فتح قاف، غیب، در ایام غیبت صغرا توقیع برای محمد ابن عبدالله حمیری آمده بود، همچی شخصیت بزرگی بوده. غیبه یعنی غائب بودن، غیبت اسم مصدر از اغتابه، لا تغتاب. والذی یظهر من الشیخ طوسی، مرحوم آقای صدر میگه اون چه که ظاهر میشود از شیخ طوسی اینه که ان التوقیع من قبل الامام علیه السلام کان تمییزا مهما للثقات فی ذلک العصر. به یک قاعده اشاره میکنه مرحوم شیخ صدر، رحمت الله علیه. واقعا شهید صدر چی بود؟ من بارها گفتم اگر شهید صدر 20 سال دیگه زنده می بود، 20 سال دیگه واقعا بساط بزرگان شیخ انصاری اینا رو همرا جمع الانم خیلی من دیدم در مدارس قم دیگه حلقات و کتابای اصولی آقای صدر مورد توجه هست. این بزرگوار مظلوم به شهادت رسید. این کتابی اخیراً خاطرات خانمیشون هست آقا. من دارم به رنگ صبر. صبر به رنگ سبز تو و مطالعه من هست دفتر تبلیغات، من شاید دو سه بار مطالعش کردم. این تاریخ شفاهی مصاحبه میکنه باش، خیلی حالات شهید صدر رو میگه، اصلا فوق العاده میگه. لحظه ایشون بیکار نبود، یعنی میگفت اگر نشسته هم میبود و مثلا استراحت میکرد باز فکر میکرد تو مسائل علمیش. ولذا استاد اسدی میگفت که شهید صدر نابغه نیست به نظر من. شهید صدر از بس که کار میکرد اینقدر موفق بود، ولی نابغه بود. نابغه بود در 12-13 سالگی مجتهد مسلم بود که آقای خویید قبولش داشت، ولی اجازه نامه براش ندنشد. این گفت هنوز بچه. والذی یظهر من الشیخ طوسی ان التوقی، از عبارت شیخ طوسی برمیاد که امام زمان علیه السلام در عصر غیبت صغرا برای هر یک از علمای ما که توقی نوشته بدونید که او در رأس شخصیت‌های ثقه بوده، او یک مرد بزرگی بوده که توقی نوشته. ملا برای هر بچه‌ای که توقی نمی‌نویسه، برای هر بقال و چقالی که حضرت امام زمان علیه السلام توقی نمی‌نویسه. والذی یظهر من الشیخ طوسی ان التوقی من قبل الامام کان تمییزا مهما باستقاد فی ذلک العصر. لذا دوستان عزیز همینجا به یه قاعده رجالی میتونیم ما اشاره کنیم، و او قاعده رجالی اینه که برای هر کسی که از ناحیه امام زمان علیه السلام توقی آمده و در کتاب الغیبه شیخ طوسی و در کتاب الغیبه نعمانی و سایر کتاب ها مثل ارشاد شیخ مفید توقی نقل شده، بدانید که او ثقه خواهد بود. یعنی ثقه و ایو ثقتی، چه ثقه هم خواهد. ولم یکن یصدر لأی انسان، برای هر انسانی صادر نشده. ولم یکن حال و مثل هذه توقیقات حال و سؤال و جواب. یه اشاره به فرمایش مرحوم آیت الله خویی. آیت الله از ما آقای خویی رحمت الله علیه قاعده رجالی رو قبول نداره. ببینید الان که دیگه واردی کلمه شده میرم توضیح میدم. مرحوم آیت الله خویی میگه آقا صرف این که امام زمان برای یک کسی یک نامه‌ای بنویسه که دلیل بر این نمیشه گوسه. همونطور که ائمه علیهم السلام اگر یک شخصی را وکیل خودشون قرار دادن که آقا برو پول را مثلا سهم امام را جمع کن و اینا، این دلیل نمیشه برای گوسفندی. چرا؟ آقای خویی میفرماید آقا امام زمان علیه السلام توقی که می نویسه در واقع سائلی بوده، و سائل هر کسی میتونه باشه. چطور به امام صادق هر کسی میتونه نامه بنویسه ولو عبدالکریم ابن ابوالاوجای زندیق؟ آیا اگر عبدالکریم ابن ابوالاوجا به امام صادق علیه السلام نامه نوشت یعنی ثقه؟ شما میفرمایید میگیم نه ثقه نیست، این دلیل توثیق او نمیشه، چون به امام صادق هر کسی ممکنه چی آقای نامه بنویسه. الان فرضاً آقا هر کسی که به ولی فقیه نامه ای نوشت، این دلیل بر اینه که او نماینده ولی فقیه؟ او دلیل بر اینه که ثقه؟ نه، ممکنه فاسقا و فاجرا مقدر نامه می نویسن، دیگه دلیل نمیشه. آقای خویی می فرماید توقی امام زمان مثل جواب امام صادق علیه السلام. چطور شما در جوابهای امام صادق علیه السلام می فرمایید نامه دلالت بر توثیق نمی کنه، ولی در باب توقی امام زمان علیه السلام می فرمایید چی؟ دلالت بر توقی میکنه. قاعده مهم میسا ای ته در واقع اشکال آقای خویی رحمت الله علیه. بعد ایشون میفرماد نظیر همین قضیه در باب وکالته. شما الان در باب وکالت به مقدمه یک کتاب معجم الرجال مراجعه کنید، اونجا یک صفحه بحث میکنه و در اندرون معجم هم مکرر اشاره داره. مثلا در ذیل علی ابن حمزه بطائنی شما مراجعه کنید، میگه ای وکیل امام بود،
پولا رو جمع کرد و واقفی شد. خب ای آیا سقتون املاح؟ میگه وکالت که در این نسبری کیسه قید برای چی؟ برای که ممکنه طرف فاسق باشه ولی امام رو وکیل خودش بکنه در امور مالی. پس در امور مالی وکیل بودن دلیل نمیشه که حتی در امور دیگر هم ثقه باشه. این دلیل آقای خویی. بزرگان دیگه چی میگن؟ بزرگان دیگه مثل مرحوم آیت الله اعظم آقای بومی‌جردی، مثل میرزا حسین نوری، مثل امام خمینی، مثل سایر بزرگان، شیخ اعظم انصاری، نوع بزرگان ما میگن آقا نگاه کنید سوال و جواب با وکالت فرق، سوال و جواب با جواب امام زمان فرق میکنه، موقعیت داره ها. امام صادق علیه السلام در دسترس همگان بوده، از هر شهری ممکنه کسی نامه مینوشت، از هر طرف کسی ممکنه نامه مینوشت. این دلیل بر توثیق راوی نمیشه، او صاحب این رو ما قبول داریم. درباره کسی که از امام صادق، از امام عسکری، از امام مثلا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، آقا حسن بصری به حضرت بله با یک واسطه فکر میکنم، چون حسن بصری متوفای 110ه، حجاج ابن یوسف ثقفی به حسن بصری نامه ای نوشت که گفت درباره جبر چی میگویی؟ چون اموی ها مدام از جبر تبلیغ میکردن دیگه، اصلا جبریگری رو اونا تبلیغ کردن. حجاج با او که تالی تلوهای امو اموی ها بود ولی بالاخره خیلی دوست داشت که در مباحث علمی روشن بشه برش، لذا یک نامه ای نوشت به حسن بصری، به ابو بکر ابن سیرین، اینا هر دو تا در 110 فوت کردن، به سایر علمای بلاد گفت آقا شما درباره جبر و اختیار چی میگید؟ مجبوریم یعنی جبریه این واقعا همینطور که امیانبیوی ها میگن؟ این حسن بصری یک نامه ای از امیرالمومنین علیه السلام داشت که حالا با یک کانال القاعده باید به دستش رسیده باشه، یعنی کسی از حضرت امیر نقل کرده باشه بعد به او داده باشه. من الان اون نامه در کتاب ملل و نحل آیت الله اعظم آی سبحانی نقل شده کاملا، در مصادر اهل سنت هم آمده، در مصادر اهل سنت مخصوصا در کتابهای کلامی مفوضه اینا آقایون نوشتن که بله اینا امام امیرالمومنین علیه السلام در جواب حدود یک صفحه قشنگ درباره جبر و تفویض صحبت میکنه و قضیه را میگه الامر بین الامر، لا جبر ولا تفویض ولا امر بین الامر. همون نامه را حسن بصری برداشت و برای حجاج نوشت داد، گفت آقا از همه بهتر در این قضیه نامه امیرالمومنین علی بن ابی طالب، بالاخره از نظر علمی که از تعبیر رو همه قبول داشتن، دنیاشون از دست میرفت که مخالفت میکردن. نگاه کنید دوستان عزیز، میخوام بگم نامه نوشتن امیرالمومنین علیه السلام دلیل توثیق اون شخص نمیشه. برای کسی مثل حسن بصری و امثال او هم نامه مینوشت، هر کسی از امام سوال میکرد نامه مینوشت. اما علما میگن نگاه کنید بحث وکالت و بحث نامه امام زمان فرق میکنه. در دوره غیبت صغرا دیگه امام در غیبت بودن، هر کسی با امام ارتباط نداشتن. اگر امام زمان علیه السلام گزیدگویی میکرد و برای شخصی خاص یک نامه ای مینوشت به نام توقی، ما اسمشو میگذاریم، بدانید تو او افراد برجسته بوده که توقی نوشته. این با زمان حضور امام فرق میکنه، یک نکته. نکته دوم این که وکالت را آقایون بزرگان ما میگن امام علیه السلام اصلا کسی را اگر فاسق باشه و به عنوان وکیل خودش تعیین کنه اصلا صحیح نیست، ولو در امور مالی باشه، بالاخره باید حداقل ثقه باشه، دروغ نگه، با دروغ و با کلک و با مثلا حقه و اینا که برای امام یک معاملهی را جور نکنه، یک ملکی رو بخره سر و با کلا بگذاره برای امام نفعش رو بیاره، نه. دلیلش همین بود که امام پولشون رو به یک آقایی داده بودن بره تجارت کنه، بعد اون فایدهی که ده آورد 4 برابر پول امام بود. امام فرمود چرا همچی قد پول آوردی؟ گفت آقا ما وایستادیم که جنس تموم شد مردم محتاج شدن، قیمت رفت بالا. حضرت فرمود من نیمچی پولایی رو نمیخورم. به همون اندازهی که معمولی فایده باید میداد همون رو به من بده، بردش ما هر کار بخواهی بخواهی. نگاه کنید، پس این که بزرگان ما آمدن یه قاعده رو استخراج کردن از جمله شهید صدر رحمت الله علیه، میگه آقا وکالت امام دلالت بر مساوات میکنه، میفرماید توقیع امام علیه السلام عدل و دلیل. نگاه کنید دوستان عزیز چی نوشته، میگه والذی یظهر من الشیخ طوسی ان توقیع من قبل الامام علیه السلام کان تمییزا مهما للثقات فی ذلک العصر ولم یکن یستر لأی انسان ولم یکن حال مثل هذه التوقیعات حال السؤال والجواب فی عصر الائمه الجی سابقین. یه حال السؤال و کانت لا ترد لا ترد بر نمیگشت، یعنی نمی آمد این توقیع الا الى الاوحدی من الشیعه، مگر به اون تکها او فردها بر جسته های از شیعه الذی تنات و بهی الامال که آرزوها به بستگی می داشت، یعنی او شخصی می بود مورد توجه مردم و یعقد علیه الرجا امید مردم به او آقا بود در مسائل حلال و حرام و ما ظنو که به خبر ینقلهو مثل محمد ابن یحیی العطار، چیه گمان تو به خبری که محمد ابن یحیی العطار روایت میکنه از محمد ابن عبدالله همیری و یعازدهو نقل و مثل محمد ابن عبدالله همیری فی عرضهی، نه اینا در عرض همان راستی، از اون طبقه بعد نیست همیری بلکه در یک طبقه هم محمد ابن یحیی العطار اگر یادتون باشه گفتیم اولین راوی و دومین کسی که باز نقل میکنه محمد ابن عبدالله همیاری. پس نگاه کنید دوستان عزیز، ما بحث ما درباره مهمترین روایتی بود که بر حجیت خبر واحد دلالت میکنه به مرحوم شیخ صدر میفرماید از این روایتی که محمد ابن عبدالله همیاری روایت کرده و او از اشد ثقات و کبار ثقات ماست، مخصوصا کسی است که امام زمان برای او توقیع مینوشته و در کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه یک بابی ایشون باز کرده، باب توقیعاتی که به اشخاص گوناگون رسیده و علمای ما آمدن از این توقیعاتی که به اشخاص میرسیده یک قاعده رجالی استخراج کردن که هر کسی برای او در زمان غیبت صغرا توقیع آمده او در ردیف بالا و مورد رجاء مردم، امید مردم، وجه الناس بوده. و اینجا ما حرف آیت الله از ماهای خویی رو نمیپذیریم استاد مرحوم شهید صدر که ایشون میفرماید صرف آمدن توقیع برای شخص دلیل وساقت او نیست، همونطور که در مقدمه معجم رجال بیان میکنه، صرف سوال و جواب از امام علیه السلام که دلیل توصیق نیست، صرف وکالت که دلیل توصیق نیست. ما گفتیم آقا توقیع با سوال و جواب چی؟ فرق میکنه، اشتباه نکنید، در حقیقت توقیع با سوال و جواب فرق میکنه دوستان عزیز. بعد دیگه فرمایشی مرحوم شیخ صدر داره از نظر عقلی که او رو مراجعه میتونید بکنید و خودتون مطالعه کنید. نتیجتا دوستان عزیز در آخر بحث میفرماید که فالهنا، تا اینجا برای شما روشن شد دوستان عزیز بله، که لا یوجد احتمال کذب و یکون احتمال خطا فی قایت الوهم، احتمال خطا وجود نداره، احتمال کذب وجود نداره، پس این روایت حتما از معصوم علیه السلام بله روایت کردن. منتها یک نکته وجود داره و اون نکته اینه که این دو بزرگوار از یک سومی روایت کردن و ثم ان احد هذين الشخصين وهو محمد ابن عبد الله ابن شخص الثالث الذي يرويان عن، از اون شخص ثالث روایت میکنه و كذب ابن على ابيه في نفسه مستبعد في غير ما يرجع الى كمالي كما نحن في، فان هذه القضيه انما ترجع الى كمال العمري لا الى كمال عبد الله الحميري. نگاه کنید عبد الله الحميري برای خودش که نمیخواد چیزی نقل کنه که من مثلا مرا امام توصیف کرده، عبدالله همیری داره نقل میکنه که امام علیه السلام عمری را توصیف کرد، امام علیه السلام فرمود امری و ابنه ثقتان. خب این جمله الامری ثقتان اندی ما قال فعنی یقول ما ادا فعنی یعدی، باز جمله امام عسکری علیه السلام که فرمود الامری و ابنه ثقتان ما قالا فعنی یقولان و ما ادیا فعنی یعدیان، این جمله به منزله قالب دوستان عزیز. ما این قالب رو در همه جا پیاده میکنیم و اون اینه که اینجا خاص همیری بود، خاص امری بوده دیگه. معناش اینه که هر کسی اگر صفات امری را داشته باشه و ثقه باشه قول و حجته، یعنی مثل امری مهمترین صفتش چی بود اینجا؟ وثاقت دیگه. پس نتیجه قول ثقات میشه حجت. لذا این که در حقیقت وقتی که نقل میکنه یک تعبیر دنبالت داری هم مرحوم آقای صدر داره در حقیقت که این قمی ها چقدر دقیق بودن در این که این مطلب را که نقل میکنن اشتباه نباشه، یعنی مربوط به همون عبدالله ابن همیری و در واقع محمد ابن یحیای حتاره در حقیقت، بازم راجب اون دوتایه. ببینید میگه و هاز آذان ثقتان نقلا عن عبدالله ابن جعفر همیری و هو شخص مشهود به وثاقته و ضبطه من قبل عملاء علماء الرجال دون غمز ولا لمز و هو به صریح کلام النجاشی شیخ و اصحاب نافی قوم ای فی بلدتن، آقا در قوم رئیس بوده، فی بلدتن کانت یا ارغا و اوعا و ازکا مدرسه اهل البیت. حیفم میاد عبارت های شیخ صدر رو نخونم واقعا. میگه در قم ای آقا بزرگ قمیین بوده که ارغا یعنی بالاترین، اوعا با ظرفیت ترین، ازکا تمیزترین مدرسه اهل بیت علیه السلام بوده. کسی که اونجا رئیس باشه معلومه دیگه چیه وقت ازن. و اصحاب و نافی قم هم اولائک الذین کانوا یدققون. آقا این باز اشاره به یه قاعده رجالی دیگه هست که این قاعده رجالی رو مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه خیلی اهمیت میده. نگاه کنید میگیم در اندرون این روایتی که ما برای حجیت خبر واحد خوندیم و در این کتاب که من الان در دستم هست مباحث علم و اصول، اگر یادتون باشه قبلا من این روایت رو خوندم و گفتم شیخ صدر در آورده این روایت را دوباره نقل کرده اخبار زیل عنوان الاخبار تام دلالتن در صفحه 521 دوستان عزیز، روایت به طور کامل آمده از کتاب شریف کافی جلد 1 باب 77 کتاب الحجه حدیث 1 صفحه 329 و 330. درست شد؟ این روایتی را که محمد ابن یحیی نقل میکنه، عبدالله محمد بله همیری نقل میکنه، این دو بزرگوار از قوم هم. نگاه کنید دوستان عزیز، ما یه قاعده رجالی داریم که اولین بار در آثار شیخ انصاری من دیدمش و تو مناهج الفقها فی علم الرجال و دورها فی الفقه قاعده را آوردیم تحلیل کردیم و خیلی اونجایی که بر قرائن ببینید گفتم قبلا خدمتتون که در اون درسایی که در باب منهجهای رجالی گفتیم ما آمدیم اینطوری گفتیم، گفتیم آقا نگاه علمای ما به کتابهای رجالی سه تا نگاه هست. نگاه قدمای ما که اینا اصلا نگاه رجالی به کتابها ندارن، نگاه فهرستی دارن، یعنی میگن کتاب نجاشی، کتاب شیخ طوسی، اینا داره کتب را برای ما نقل میکنه و ما کسی که در این کتب باشه در حقیقت چی؟ یک روایاتی که در این کتب باشه معتبر. پس قدمای ما اصلا نگاه رجالی نداشتن، بحث صغروی نداشتن، دنبال توثیق و تضعیف راوی نبودن، دنبال اعتبار کتاب بودن. لذا صدوق در مقدمه کتاب خودش میگه من روایات من لایحضر را از کتابهای معتبر آوردم، مثل جامعه بسنتی، مثل مشیخ یسن ابن محبوب، مثل نوادر محمد ابن ابی عمر، مثل نوادر حسین ابن سعید اهوازی و رسالت و ابی الیه، کتاب پدرم به سوی من. نگاه کنید میگه از کتاب و کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی، شیخ طوسی بن عیسی و کتبه مشهوره. یعنی چه؟ یعنی قدمای ما در اعتبار روایات بر کتب تکیه می کردن. لذا می گفتن این کتاب را از کجا داری؟ میگه از استادم. استادت از کجا داره؟ از استادش. لذا طرق داره شیخ نجاشی بین کتب. شیخ توسی طرق داره ها. دنبال سند روایت نمیگشتن. خیلی مهم بوده. اهل سنت الان تمامشون نسبت به بخاری نگاهشون همیه. میگن ما تو بخاری سند شناسی و راوی شناسی نداریم. چرا؟ چون میگن داریم ما کتاب بخاری مهمه. هر روایتی که در بخاری باشه برای ما مهمه. لذا شما به ذیل دومین روایت در بخاری شرح شمس الدین محمد کرمانی، همون کسی که برای مرحوم شهید اول اجازه نامه‌ای نوشت در حقیقت در بغداد، خب و ما از مرحوم شهید اول به اعلم علمای اسلام تعبیر کرده، همو اجازه نامه‌ای خیلی دقیقی، این شمس الدین محمد کرمانی شرحی داره بر بخاری 25 مجلد آقای و جز قدیمی ترین شرح‌های بخاریه. در ذیل حدیث دوم میگه این روایت که مرسله، از عایشه نقل شده، عایشه که زمان نزول وحی هنوز به دنیا نیومده، بعد میگه ای بی نداره این، چون تو بخاریه و مراسیل بخاری حجت. ما کتاب برای ما مهمه، ما شخص برای ما مهم نیست. نگاه کنید این قاعده، یه قاعده پذیرفته شده ایست در نزد محدثان. نگاه قدما به کتاب بوده، نگاه متأخرین از علامه هلی آقایون. علامه هلی ورق رو برگردون و در حقیقت ایشون نگاهش بر علم رجال نگاه اهل سنت شد. اجازه بدید برای اینکه قاعده ضایع نشه من همینجا کلام را قطع میکنم، فردا انشاءالله توضیح میدم، خب که طولانی نشه. میخوام این نکته را توضیح بدم که مرحوم شیخ صدر میخواد باز از یه قاعده دیگه استفاده کنه و این روایت و اصول کافی رو بالاتر بیاره هنوز و بگه این روایت همونطور که میگم عدل و دلیل و اصح و صحیح و اصح روایت است بر حجیت خبر واحد. و آقای حیدر حب الله میگه از 7 نکته شیخ صدر استفاده میکنه که این روایت بر حجیت خبر واحد دلالت میکنه، ولی توی تقریرات از 2 ما خوندیم دیگه اینا. اجازه بدید قاعده رجالی رو فردا انشاءالله توضیح بدم و صلی الله علیه و آله.